چاره گرفته. مگم سرکار بند کده، را بند است، را بندان است، مردم مشکل است.
وزیر خارجه امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را به نسل کشی متهم ساخت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاسی این قسمت پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی می کند. شما هم می توانید از طریق تلفن در این بحث اشتراک و نظریاتتان را شریک سازید. با ما باشید. گفتگوهای رسمی صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با میانجیگری شورای عالی صلح در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. در این مورد رئیس هیئت حزب اسلامی در این مذاکرات برای رادیو آزادی توضیحات داده گفت که اگر طرفین صادقانه عمل کنند مذاکرات نتیجه دلخواه خواهد داشت. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتری با شماست.
رئیس هیئت حزب اسلامی در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان محمد امین کریم دیروز در پایان دور اول مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات در روزهای آینده هم دوام خواهد کرد و امیدوار است که تا پایان مذاکرات طرفین به یک نتیجه برسند. رئیس جمهور اشرف غنی و شورای عالی صلح افغانستان در اواخر از تمام جناح‌های درگیر خواستند که با مذاکرات صلح داخل شوند و همچنان گروه 4 یعنی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا هم تلاش‌های جدی را برای صلح افغانستان آغاز کردند. نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم میگوید قبلا هم با حکومت افغانستان در تماس بودند ولی این بار به دعوت رسمی و میانجیگری شورای عالی صلح در مذاکرات سهم گرفتند.
ما بنابر تقاضای دولت افغانستان و دعوت رسمی شورای عالی صلح به افغانستان آمدیم تحت چوکات یک هیئتی که مشتمل بر شخص خودم و انجینیر عتیق الله باشه. منتها این بار در یک چوکات رسمی و با میانجیگری شورای عالی صلح مذاکرات دوباره آغاز کردیم.
آقای کریم اظهار داشت که قبلا یک سند بین دو طرف ترتیب شده بود که بحث‌های رسمی روی آن آغاز شده و بعد از بررسی مواد آن و موافقت روی این سند مواد آن در بین جناح‌های سیاسی عملی شده و بعد از توشیح توسط حلقات سیاسی به شکل عمومی جامعه عمل پوشانده خواهد شد. در رابطه با مواد این سند نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم چنین توضیحات داد.
تمام سند معطوف به میثاق اصل است که استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی کشور ما و ملت ما را تامین بکند. در حقیقت خواست ما چیز بیش از اون چیزی نیست که ملت ما خواستار از اوست: حاکمیت ملی، نظام قانونمند و عدالت.
در پاسخ به این سوال که حکومت افغانستان هم خواهان حاکمیت ملی، نظام قانونمند و عدالت می باشد، پس چرا حزب اسلامی با آن همراه نمی شود؟ آقای کریم گفت حزب اسلامی در اصول کدام مخالفت ندارد، بلکه به نظر وی اختلاف در عملی کردن اصول است. به گفته آقای کریم اکنون یک هیئت مشترک از شورای عالی صلح، حکومت و شورای امنیت افغانستان و حزب اسلامی تشکیل می شود تا روی مواد این سند کار کنند و به گفته او راه دیگری به جز از یک تفاهم بین الافغانی برای صلح افغانستان وجود ندارد. او هشدار داد که صلح افغانستان دشمنان داخلی و خارجی دارد ولی در این مورد توضیحات ارائه نکرد. در رابطه با آتش بس آقای کریم گفت حزب اسلامی هیچگاه با پلیس و اردوی ملی افغانستان در جنگ سهم نگرفته و اکنون هم با آنها جنگ نمی کند. گروه اصلی که در افغانستان جنگ می کند طالبان می باشند که تا حال به دعوت حکومت برای مذاکرات مستقیم پاسخ مثبت ندادند.
طوری که شنیده دیروز یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل با شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و آمادگی خود را برای مذاکرات صلح ابراز داشته است. به نظر تحلیلگران هرچند حزب اسلامی در جبهات جنگ توانایی و قدرت طالبان را ندارد، اما تمایل آن به صلح می تواند بر پروسه صلح افغانستان تأثیر گذار باشد. در همین مورد سید سمیع عباس با ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی افغان خوشحال خلیل مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که چطور حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار یک باره تصمیم به مذاکرات صلح گرفت. آقای خلیل در پاسخ چنین میگوید:
حزب اسلامی را ببینیم، نه سابق هم در زمان کرزی هم چند بار تماس گرفته، حیاتا را به کابل فرستاده. در طی 14 سال گذشته حزب اسلامی در قدرت نبودن و اونا منزوی بودن، مخالفت اعلان کرده بودن و مخالفین سابق اونا که بودن اونا در قدرت بودن، شاید زمینه برای اینا مساعد نبود و حکومت گذشته هم نتونست اینا را قانع بسازه یا اینا را جذب بسازه. و حالی که زمینه مساعد شده از دو طرف، یکی به سطح ملی و از طرف دیگه به سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، فشارها زیاد شده و حزب اسلامی که این میدان را دیدن هم یک چانس است برایشان که اینا میتونن بعد از 14 سال به قدرت سهیم شوه و از این استفاده کنن.
هیئت امروزه که با شورای عالی صلح در تماس شد یک تعداد شرایط را در میان گذاشت. آیا شرایط از اینا امکان پذیر است در افغانستان؟
شرایط از اینا اینقدر سخت نیست به نظر من. وقتی که مذاکرات میکنن شرایط هر دو جانب سخت میگیره، ولی آهسته آهسته باز در نقاط مشترک اینا یک جا میشن. من فکر کنم که به این موضوع زیاد مشکل به میان نخواهد آمد.
خب موضوع دیگه ایست که حزب اسلامی خود تنها یک حزب واحد نیست و شاخه های داره و بعضی شاخه های ازی هم اکنون هم در کابل هستند. این گروهی که امروز به نمایندگی از حکمتیار آمده و اگر اینا در پروسه صلح شامل شوند، این گروه های دیگری که در کابل هستند سرنوشت از اینا چی میشه؟ آیا اینا باعث یک جناح میآیند یا اینکه اینا هم در کل با حزب اسلامی یک جا می باشند؟
اعضای حزب اسلامی که در کابل هستند و شورای که هستند اونا درباره حکمتیار هیچ کدام نظر منفی ندارند، حال شنیده نشده. ولی اینا که هم اینجا هستند اکثرشان مشروعیتشان از امو رهبر صادقش حکمتیار میگیرند و وقتی که حکمتیار خودشان به کابل بیان و به نظام اجرا شوند و این شاخه ها اگر مخالفت هم کنند، شاید به موجودیت حکمتیار مخالفت از اینا قدر کشش نداشته باشه و جزازت نداشته باشه.
حزب اسلامی خب هیئت خود فرستاد، تفاوت حزب اسلامی با طالبا چیست؟ خواسته های طالبا با حزب اسلامی چی تفاوت داره در صلح افغانستان؟
تفاوت با طالبا ای است که طالبا یک تعبیری که از اسلام داشتن سنتی و بسیار عملی بودن و دایی طالبان هم تقریبا ما که میبینیم دایی بین المللی ملی است و حزب اسلامی یک حزبی است که بیشتر سیاسی است. اینا یکی از شاخه های حزب اخوان مسلمین که به اینا به تمام جهان اینا چی دارن تعبیرشان از اسلام جداگانه است و اینا بسیار چی دارن. و از طرف دیگه حزب اسلامی در جنگ های که در طی 14 سال شده اینا نقششان بسیار کمرنگ بوده و جبهاتشان که داشتن با طالبان درگیر بودن، اکثر جا جبهات از اینا افراد از اینا طرف طالبان خالص الله شده. فقط میتونه حزب اسلامی بیاید در کابل حداقل ادعای مشروعیت جنگ زیر سوال بره و بر دیگرها بفهمانه که جنگ جنگ فتنه است و جنگ اسلام نیست و حزب اسلامی به این داره میتونه بسیار نقش خوب داشته باشه. حداقل ادعای جنگ فعلی را توجیهات شرعی داره، این را میتونه بسیار کمرنگ بسازه با آمدن حزب اسلامی و میتونه که دیگران تشویق شوند و اونا هم از این فرصت استفاده کنند و داخل مذاکره شوند.
خوشحال خلیل تحلیلگر و ژورنالیست افغان بود که درباره مذاکرات میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ابراز نظر کرد.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی ولایت بلخ از افزایش تدابیر شدید امنیتی جهت تجلیل از روز نوروز در این ولایت خبر می‌دهند. جنرال حسیب الله قریشی، قماندان لوای سی پلیس امن و نظم عامه شمال، می‌گوید به منظور تدابیر امنیتی جهت تجلیل بهتر از نوروز 6000 نیرو گماشته شده است. مجیب الرحمن حبیب زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
با آنکه روزهای انگشت شمار برای آغاز سال نو هجری شمسی باقی مانده است، نیروهای امنیتی بلخ نیز از تدابیر شدید امنیتی به منظور تجلیل جشن عنعنوی نوروز و میله گل سرخ در ولایت بلخ خبر می‌دهند. جنرال حسیب الله قریشی، قماندان لوای سوم پلیس امن و نظم عمومی شمال افغانستان، می‌گوید که بیش از 6000 نیروی امنیتی بلخ به منظور تجلیل از نوروز در فضای امن به وظایف امنیتی گماشته شده‌اند و ایام گرامی داشت از نوروز بدون هیچ تهدید امنیتی سپری خواهد شد. قماندان این لوا میگوید که نیروهای ارگانهای امنیتی مختلف در بلخ نقاط آسیب پذیر را شناسایی نموده و به ساحات یاد شده قطعات ضد آشوب و واکنش سری جابجا شدند.
شورای نمبر 1 و نمبر 2 کاملا تحت پوشش نیروهای امنیتی قرار دارد. اولسوالیا و تمام قریه و قصبات در بر میگیرند و همچنان در این پلان 6 بال تیاره و همچنان هواپیمای کشفی در پلان گنجانیده شده.
جنرال قریشی میگوید که بیش از 1000 نیروی پلیس امن و نظم آمد در تدابیر امنیتی نوروز اشتراک دارند و همچنان به 5 ولسوالی که آسیب پذیر خوانده شدند نیروهای کمکی اعزام شدند. از سوی هم شهر مزار شریف در این روزها نسبت به هر وقت دیگر پر از جمعیت به چشم می‌خورد و پلیس ترافیک نیز سرک‌های منتهی به روضه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه را بروی وسایط نقلیه مسدود نموده است. ساکنان بلخ در رابطه با تأمین امنیتشان ابراز خرسندی می‌کنند، اما می‌افزایند که مسدود شدن سرک بروی ترافیک سبب ایجاد مشکلات زیادی در قسمت عبور و مرور آنان از یک منطقه به منطقه دیگر این شهر شده است. چند تن از باشندگان مزار شریف در رابطه می‌گویند:
به این ما خوش هستیم که امنیت شهر گرفته، مگم سرکار بند کده، را بند است، را بندان است، مردم مشکل است. رقم
قسمی که شما میبینین چهار طرف امنیت گرفته شده، اما مشکلی است که همه سرکا مسدود شده، موترا عبور و مرور کرده نمیتونه و مردم خیلی مشکل میداشته باشه، یگان کس مریض میداشته باشه نمیتونه به این سرکا تیر شوند، مشکل بسیار زیاد را به بار آورده.
صفی الله هستم از ولایت کندز اومدم به خاطر نوروز و سپاسگزاری میکنم از نیروی امنیتی که به خاطر تدابیر امنیتی را گرفته و ما خوش هستیم از نیروی امنیتی.
این در حال است که مساله هنگام تجلیل از نوروز تدابیر امنیتی شدیدتر می شود و ساکنان بلخ نیز در رابطه با برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسدود شدن سرک های منتهی به روضه حضرت علی ابراز نگرانی می کنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به گزارش های برنامه. در حالی که اتحادیه اروپا راه‌های ورودی به کشورهای این اتحادیه را مسدود ساخته است، برخی افغان‌ها هنوز هم در تلاشند که به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائل امنیتی از راه‌های پرمشقت راهی اروپا شوند. قاچاقبران در افغانستان می‌گویند بسته شدن مرز بالای کاروبارشان چندان تأثیر نداشته است و با دادن رشوت به پلیس اروپا هر شب ده‌ها نفر را از مرز یونان به داخل اروپا انتقال می‌دهند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری آلمان در این مورد را تقدیم میکند.
شاپینگ مال گلبهار در کنار وزارت خارجه افغانستان در شهر کابل به مرکز کسب و کار قاچاق افغانها به اروپا مبدل شده است. در زیرخانه این مرکز تجارتی بیش از 50 نمایندگی مسافرتی کاروبار فراتر از فروش تکت به قصد مکه را انجام میدهند و در این روزها به مرکز ملاقات قاچاقبران و افغانهای مبدل شده که میخواهند به قصد اروپا کشور را ترک کنند. بعد از پایان ماموریت ماربوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در دسامبر سال 2014 میلادی، بی‌امنی و بیکاری در افغانستان چندین برابر افزایش یافت. طالبان در تعداد از ولایات افغانستان پیشروی کردند و در نتیجه جنگ و درگیری در این کشور تلفات ملکی ها به سطح بلند آن رسیدند. همین است که افغانها برای زندگی بهتر راه اروپا را در پیش می گیرند. افغانهای مهاجر در اروپا سومین گروه پناهجویان را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش، یک مرد خوشلباس افغان خارج از این مرکز تجارتی در موتر نو تویتا نشسته و دستیار وی تماس‌های تلفنی را یکی پی دیگر می‌گیرد و می‌گوید رئیس مصروف است. رئیس او که در اصل یک قاچاقبر است، در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت بسته شدن مرزها در اروپا بالای کسب و کارشان تاثیر وارد نکرده و آنها در یک هفته 30 افغان را به اروپا میفرستند. این قاچاقبر میگوید افغانهای پناهجو که در مرز میان یونان و مقدونیه بی سرنوشت گیر مانده‌اند، اصلا پول ندارند تا با پلیس سرحدی بپردازند. با این معنا که پلیس سرحدی اروپا از پناهجویان پول اخذ می‌دارند و آنها را اجازه می‌دهند که به سوی اروپای شمالی و غربی بروند. این مرد قاچاقبر می‌گوید آنها باید 400 تا 500 یورو پول بدهند تا مرز را عبور کنند و به گفته وی پلیس با اخذ رشوت هر شب به 50 تا 100 نفر اجازه عبور می‌دهد. اما با وجود مشکلات ناشی از خطرات در مسیر راه، مسدود بودن سرحدات اروپا و عدم پذیرش افغانهای مهاجر در کشورهای اروپایی، باز هم تعداد حاضرن این راه خطرناک را طی کنند.
در راه مشکلات است، مردن است، زخمی شدن است، کل چیزش را در گردن میگیریم. باید ما بریم یک جای بریم که یک لقمه نان پیدا کنیم، بعد باید قبولی بگیره. هر کشوری که بریم باید افغانی را قبولی بگیره. امنیت خراب است.
میخوایم که طرف خارج برم، طرف آلمان. خاطر کاروبار نیست اینجا دیگه، چی کنم؟ کار نیست، بیکار هستیم. خودم با انتون دانشگاه را خلاص کردم دیگه، بیکار هستم. ما مال میخوایم برم دیگه از اینجا.
بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای آلمان، تعداد در جستجوی راههای بدیلند. علی سینا میگوید خانواده ها و عده از افغان ها تا هنوز افغانستان را به قصد اروپا ترک میکنند. او گفت خانواده های را میشناسد که از کابل راهی ایران شده تا از آنجا به اروپا برسند. خبرگزاری دی پی ای آلمان در ادامه این گزارش می گوید تعداد از خانواده ها و افراد دیگر راه پاکستان را در پیش گرفتند. ناخست در شهرهای این کشور درخواست پناهندگی می دهند و پس از آن طریق به اروپا می روند. اما پاکستان دیگر کشور مطمئن برای پناهجویان نیست. از سوی دیگر تعداد از خانواده ها از طریق هند و از آنجا به مالیزیا خود را به اروپا می رسانند، زیرا هند با بسیار سادگی به افغان ها ویزا می دهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام عبدالله از بالا مرغاب در پیام خود نوشته است که در سال آینده ما امیدواریم که یک روز طالبان هم مثل حزب اسلامی روی میز مذاکره بیایند. شنونده دیگر به نام جواد ابراهیمی از لشکرگاه نوشتند که بهار فصل شکوفای درختان، گلها و تمام نباتات است. در روزهای اخیر فصل زمستان زیاد درختها در سراسر افغانستان نهالشانی می شوند، اما فیصدی زیاد آنها خشک می شود. پیام من این است که از درختان صادقانه و مهربانانه حفاظت کنید. ساعت 9 و 25 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا جان کری رسما اعلان کرد که گروه داعش علیه مسیحیان، ایزیدی ها و دیگر گروه های مذهبی در عراق و سوریه قتل عام انجام داده است. بعد از سال 2004 و اعلان قتل عام اقلیت‌ها در سودان، این اولین بار است که آمریکا با چنین وضاحت اقدام و جنایت یک گروه را با عبارت قتل عام عنوان می‌کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش خودش اعتراف کرده است که هدف مبارزات آن از بین بردن کامل بعضی گروه‌های قومی میباشد. با گفته وزیر خارجه آمریکا، جنگ داعش برای قربانیان آن مرگ معنی دارد و این جنگ است که داعش آن را تعریف کرده، داعش آن را ایجاد کرده، داعش قربانیان آن را هدف قرار داده است و داعش خودش خود را عامل قتل عام خوانده است. هرچند داعش گروه های مسیحی و شیعه را مورد حمله قرار داده است، اما حملات آن بر گروه یزیدی بیشتر شکل انتقامی دارد. تعداد این گروه در عراق به 500 هزار تا 700 هزار نفر می رسد. اگر عباره قتل عام رسمی شود، عواقب قانونی و حقوقی آن این خواهد بود که محکمه بین المللی جنایات جنگ در هاگ در مورد این عمل به حیث جنایت علیه بشریت اقدام خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت:
One element of genocide is the intent to destroy an ethnic or religious group.
یکی از عناصر قتل عام نیت برای از بین بردن تمام و یا یک بخشی از گروه های قومی و مذهبی می باشد. ما می دانیم که داعش برای بعضی از قربانیان خود این انتخاب را داده است که بین مرگ و تغییر عقیده یکی را انتخاب کنند، و برای بسیاری این تصمیم انتخاب یک نوع مرگ و یا یک نوع دیگر آن می باشد. حقیقت این است که داعش مسیحیان را به خاطر مسیحی بودن، شیعه ها را به خاطر شیعه بودن و یزیدی ها را به خاطر یزیدی بودن به قتل می رساند. این پیام است که داعش به اطفال در قلمرو تحت کنترل خود می رساند و نظر آن به این اساس متکی است که هر کسی که از عقاید خود آن پیروی نمی کند نابود می شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، داعش مسئول جنایات بشری علیه مسلمانان سنی و اقلیت کردها نیز می باشد. جان کری اظهار داشت هدف آمریکا تنها این نیست که داعش را شکست بدهد و باز چند بعد یک گروه دیگر افراطی و تروریستی با یک نام و شعار دیگر جای آن را اشغال کند، بلکه هدف این است که افراطیت و خشونت برای همیشه از بین برده شود. با گفته وزیر خارجه آمریکا، صحبت کردن در مورد جنایت مهم است، ولی مهمتر از آن متوقف ساختن جنایت است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. در برنامه های امروز که تا هفت شام دوام می کند، از ساعت 3 تا 5 پروگرام هفتوار ولایت به ولایت نشر می شود که شما می توانید در این برنامه با تماس های تلفنیتان اشتراک کنید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می توانید سر به وبسایت ما بزنین و سایر مطالب رادیو آزادی، گزارش ها و مصاحبه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه.